ما یه مقداری بحثایی که قبلا داشتیم به این سبب بود که اومده بودیم راجع به پول صحبت کردیم، یه مقداری هم راجع به بازارهای مالی صحبت کردیم. الان میخوایم یه مقدمه‌ای خیلی سریع البته راجع به بحث فقه و تفویض ابواب فقهی داشته باشیم و ارتباطش در آخر بدیم به بحث فقه اقتصادی و فقه بازارهای مالی که چه جایگاهی مطرح میشه دو اینا با این نگاه داریم پیش میریم. الان منتها این دوستان توجه داشته باشن با یه سرعت زیادی این رو حرکت میکنیم، خیلی پایین نمیخواییم رایستیم تا برسیم به اون چارچوبایی که نیازمون هست برای بحث فقه. خب از تعریف فقه اگر شروع کنیم دوستان میدونم اولین تعریف مصطلحی که شده راجب فقه اینه العلم بل احکام شرعیت عملیه المحتسب من عدلت حد تفصیل. این تعریف رو شافعی مطرح کرده اولین بار که فقه رو که تعریف میکنیم که علم به احکام شرعیه ایست که عملی باشه و از ادله تفصیلیه به دست بیاد. بعد به مرور زمان یه مقداری آقایان اومدن این عملیه رو فرعیه کردن و به گونه ای که گفتن که شاید ذهنها برد به احکام تکلیفیه، این فرعیه رو گفتن که شامل احکام وضعی هم بشه. بعد این مورد قبول فقهای شیعه هم به این ترتیبی که گفتن شده که از اون زمان تا بران به همین ترتیب دارن این تعریف رو میگن، حالا با اون چیزهایی که هستش و اینها رو. خب تو این تعریف روشن دیگه، احکام شرعیه باید باشه، یعنی از جنبه شرعی مورد بحث قرار میگه، احکام فرعی هست، بحث اعتقادی و این بحثا نیست، و اینی که از ادله تفصیلیه باید دست بیاد. بر اساس این تعریف کلی اومدن گفتن حالا اگر این تعریف فقه هست، این تعریف فقه راجع به ابواب فقه و تبدیل فقه ما چه کار باید کنیم؟ این یک بحث است که حائز اهمیت از جهاتی برای ما مهم.
بخشید این فرقیه رو برای چیه؟
برای گفتن در برابر احکام، چون احکام مثلا در حد نهار اون دوره احتمالا اینطور بوده که نه احکام نه در برابر عملیش، که این احکام شرعی عملیه که بگیم ممکنه که به اصطلاح جنبه های تکلیفی به ظهورش بیاد، چون مثلا باید و نباید، در حالی که احکام وضعیه هم فرعیه ولی ممکنه عملی نباشه، منشأ یک حکم تکلیفی میتونه باشه. مثلا میگیم این نجسه، مثلا فشتن و ازور و امثال اینها فرعیه رو مطرح کرده. ما خیلی کاری نداریم، ما میخوایم بحث خودو، یعنی خیلی مقدماتی به بحث. خب این فقهی که مطرح شد گفتن ما دستبندی کنیم مباحث فقه رو. خب آمدن و یه عده‌ای مثلا خود دوباره شافعی آمد تقسیم بندی رو داشت به عنوان شخص، گفت بحث‌های فقهی رو ما یک دستش رو عبادات میدونیم، یک دستش رو معاملات میدونیم، یکیش رو مناکحات هست و چهارم هم جنایات هست. که گفتن دسته اول که عبادات هست مربوط میشه به امور اخروی، این سه تا برای تنظیم امور دنیا هستش. خب و به همین ترتیب اینا رو شروع کردن، گفتن دسته اول که معاملات هست یک سری قوانین که تبیین میکنه روابط افراد بشری رو با هم دیگه، کلن معاملات روابط رو تعیین میکنه، خواه مالی باشه خواه غیر مالی باشه و امثال اینها که این ترتیب مطرح کرده. دسته دوم که مناکحات رو مطرح کرده گفته اونهایی که حفظ بقای بشر مربوط به اونه که نکاح عمدتاً هست مربوط به این قسمت میشه و جنایات هم بودن که بقای فرد و نوع بشر هم به اون وابسته است. خب این تعریف اولیه ای که شافعی مطرح کرده بود، من دیگه از تعریفی که مثل مرحوم کلینی و بقیه مطرح کردن میگذرم، داستان میرسه به مرحوم محقق کلینی در صاحب شرایط. صاحب شرایط میاد و ابواب فقه رو ایشون 4 تا مطرح میکنه: باز عبادات، عقول، ایقاعات و احکام. این تقسیم بندی که مرحوم محقق مطرح میکنه که یک دسته عبادات هستن، یک دسته عقود هستن که نیاز به انشاء طرفین هست، یکیش ایقاعه که یک طرفه هست، و احکام هم که احکام هستش، مثل بحث حدود و دیات و امثال اینها. و اینها اومدن تقسیم بندی رو که مرحوم محقق مطرح کرده عملا مورد قبول فقهای ما بعد از ایشون واقع شده و نوعان همین تعریف رو توی چارچوب دیگه کار میکنن تا میرسیم به قرن حاضر، که قرن حاضر یه تفاوت های وجود داشته. خب شهید اول در توضیح این که ما چرا این به اصطلاح تقسیم بندی رو مورد قبول داریم، اینی که میگه خب عبادت یک اموری است که جنبه های اخروی رو شامل میشه و به اصطلاح روحانی و معنوی هست، بنابراین اینها یک دسته هستن. اما معاملات رو کلن میگه دسته دو معاملات هستن. راجع به معاملات اینطور بحث میکنه، میگه که یک دسته از معاملات هستن که این سه تا هستش، اینها یک دسته از معاملات هستن که تعهدات طرفینی درش وجود داره، ما بهشون میگیم عقود به حسبی که ایشون میفرماید، مثل مثلا مضاربه همینطوره، نکاح همینطوره و امثال اینها که ما به اینها میگیم که عقود. خب دسته دوم این تعهد یک طرفه، تعهد بله دسته اول عقود تعهد طرفینی هست، و دسته دو سوم که اینجا ما داریم ایقاعات هست، اینها تعهد یا انشای یک طرف، تعهد و انشای یک طرف هستش، تعهد یک طرف هست، تعهد و انشای یک طرف هست. و چهارم میشه احکام که در واقع ربطی به تعهدات نداره، مباحث قضایی و مباحث جزایی و اینطور بحث ها، ارث و امثال اینها داخل این قرار میگیرن. خب به این ترتیبی که الان ما صحبت کردیم، الان اینجا معاملات رو یک معنا گرفتیم برای معاملات، عملا 2، 3 و 4 هستن. این یک مفهومه که اراده شده و مرحوم شهید اول هم همین رو به کار میبرن. مفهوم دومی که در معاملات به کار برده میشه و در این صحبت میکنیم، این عقود رو هم معاملات گفته میشه، عقود هم معاملات هستن. پس بنابراین یه مفهوم خیلی اهمی ما داریم که حتی شامل احکام و ایقاعات میشه، یک مفهومی هم داریم که معاملات که بگیم منظور هم عقوده، یعنی همون تعهدات طرفینی هستش و اینها رو. خب این وضعیت به همین سبک ادامه پیدا میکنه. یه تقسیم بندی دیگری که فقهای اهل سنت بعضیاشون مطرح کردن و برخی از شیعه هم بر همین اساس پذیرفته، تقسیم بندی و ترتیب بر اساس مقاصد شریعت هست، به این معنا که میگن که اهداف شریعت چیه؟ برخی از اهداف شریعت میتونه حفظ دین باشه، برخیش حفظ نفس، برخیش به اصطلاح چی بهش میگن نفس دین، 5 تاست برام تو ذهنم نیست دقیقاً، و این 5 مورد رو مطرح میکنن دو اینها رو، نفس هست، دین هست، عقل هست، نسب هست و مال، این 5 تا رو مطرح کردن برخی از اهل سنت: نفس، دین، عقل، نسب و مال هست. این 5 تا رو ترک کردن. خب این تقسیم بندی توی اون دوره هایی که مطرح شد خیلی ها بهش توجه نکردن و یه عده‌ام این خط رو گرفتند و ادامه دادن. در میان شیعه مرحوم شهید اول این تقسیم رو مطرح میکنه، موجه میدانه این تقسیم بندی رو، و به دنبال اون مرحوم فاضل مقداد هم همین رو قبول داره و صاحب مفتاح کرام هم همین رو میگه که این تعریف تعریف خوبیه، تقسیم بندی خوبیه که ما ابواب فقهی رو بر حسب اهداف دین، اهدافی که در شریعت و احکام هست، برخی از احکام برای حفظ نسب هست، بعضی مال، بعضی به عقل، بعضی دینه، برخی از نفسه، عملا در فقه شیعه این خط دنبال نشده. یعنی ابواب فقهی توسط فقها بر اساس مقاصد شریعت طرح نشده. توی قرن 20 دوباره در میان اهل سنت با توجه به وضعیتی که جوامع مختلف و مسائل مختلف دارن این خیلی گسترش پیدا کرده. در میان علمای ما هم یه مقداری از نظر بحث بهش توجه شده، نه از نظر پذیرش، از نظر بحث توجه شده و به اصطلاح این رو مد نظر دارن. ما فکر میکنم 2 هفته پیش بود یک بحثی رو داشتیم در یک جمعی با قیصر برخی از بزرگان، من دیدم که اصلا اونا دارن یکیشون، نه همه، یکی از این آقایون داره به همین مقاصد شریعت تمسک میکنه و با این حرف داره استدلال میکنه که من مثلا سوال میکردم چرا این کار میکنه. حالا توجیهات
کنم احکام که زیر مجموع قبله
حکم مثلا فرض مسکرات هست، بحث حرمت مسکرات هست. مثلا چرا حرمت شارب خمر اومده؟ به دلیل اینکه شارب میخواست مثلا این عقل بشری محفوظ باشه و همسان. هر کدوم بابهای فقهی نیست، احکام فقهی که در شریعت هست شما که نگاه کنید برخیش حفظ نفسه، برخیش حفظ دینه، برخیش عقله، برخیش نفر، برخیش مال هست.
خیلیاش معلوم نیست که اومده
نه اصلا بحث ما الان نمیخوایم بگم، اونا اینطوری گفتن، یعنی نمیخوام درگیر نمیخوام الان بشم. بحث یه بحث دامنه‌داریه. آیت الله سبحانی یک بحثی رو داره، این بحثی هم کتابی که مجموعه مقالات داره اسمش یادم نیست داره، که اتفاقا راجع به همین هم اومده بحث کرده که ما چقدرشو قبول داریم چقدرشو قبول نداریم و امثال اینها.
بحث کلامی هم زیر مجموعه همینا قرار
میگیره؟ نه نه نه، این فقط فقهه. فقه اهل تسنن گروه هایشون مطرح کرده بودن، الان به دلیل شرایط که بعد توضیح میدم خیلی ها از اهل سنت به ویژه مالکی ها خیلی به این توجه دارن و برخی دیگر از اینا. روی این حساب که این الان از نظر فقهای ما خیلی جدی گرفته نشده به دلایل خاص خودش، اینو ما میذاریمش کنار، چون اعتقادشون بر اینه. من خلاصه عرض کنم از دل اینها بحثایی کسی که استحسان و مقاعد اصطلاح صد و ذریعه و امثال اینها قبول رو کنه با این مقاصد شریعت میتونه کارا رو جلو ببره و افتا داشته باشه، اما اگر کسی اونها رو نپذیره یه مقداری به این راحتی نیستش که ما بخوایم با این که تشخیص بدهم که فلان مقصد فلان حکم چی هست. یه مدل درک مناطات احکام نیازه، بحث ملاک احکام هست، آیا ما به مناطات احکام پی میبریم تامن یا غیر تامش یا نمیبریم، بحث های اینطوری هست که ترجیح میدیم واردش نشیم. خب مرحوم محقق هلی آمد با این تقسیم بندی کار رو شروع کرد و بسیاری از علمای ما هم این تقسیم بندی رو پذیرفتن و عملا هم همینطور دارن کار میکنن و کتاب های فقهی ما تو همین چارچوب اگه نگاه بکنید ببینید که هم از جواهر که شرح در واقع شرایع از همینه، تحلیل و وسیله مرحوم امام، منهاج مرحوم آقای خویی و علمای دیگه نگاه میکنید ببینید عملا همینطور رفتار میکنن. عبادات رو اول میارن، حقوق، قدیقات، بعدش هم احکام جزا هست، عملا همینو میگم ولی میشه به این ترتیبی که گفتیم نیست. حالا تعداد کتاباشون ممکنه فرق پیدا کنه، 52 تا بوده بعد مثلا 48 تا بوده، اینا ممکنه، یعنی تفاوت‌های با هم دارن، اما این چارچوبه رو از دست ندادن. بحثی که وجود داره اینی که این تفویضی که ما داریم صحبت میکنیم توقیفی نیست که ما بگیم که شارع مقدس گفتی که این تقسیم بشه. این علما بر اساس شرایط زمان خودشون به این ترتیبی که گفتیم مطرح. خب حالا مرحوم شهید سعد اومده گفته که با توجه به شرایطی که ما در دنیای امروز داریم و مباحثی که در دنیای امروز وجود داره، یک تقسیم بندی جدیدی باید مطرح بشه. تقسیم بندی که ایشون مطرح کرده از این زمان شهید سعد محمد باقر سعد، ایشون میگه ما یک دسته‌بندی داریم: عبادات، شامل نماز، روزه و امثال اینها. یک تقسیم بندی داریم بر اساس اموال، اصلا مبناش دیگه اونا رو قراره مال هست. خود مال رو سه قسمت میکنه، سه باب میکنه. یک باب تحت عنوان اموال عمومی، مثل انفال، مثل مباحات عامه، مثل زکات، مثل خمس، مثل خراج، اونایی که جنبه های عمومی دارن، این یک دسته هستن. یک دسته رو اموال خصوصی اسمش رو میذاره. خب این اموال خصوصی منظورش از اموالی هست که به اسباب شرعیه به تملک افراد میان به طور مالکیت خصوصی، مثل مثلا احیاء مواد، حیازت، میراث و امثال اینها، یکی از اینهای هستش. سومی رو مطرح میکنن که احکام تصرف در اموال رو مطرح کنیم که باز مرتبط به اموال هست. ما چگونه در اموال تصرف بکنیم که مثلا یکیش بیعه، یکیش مثلا معاملاتی که ما داریم بکنیم، این قالب سوم
منظور از مال اینجا
اهم از حالا ایشون به این صراحت صحبت نکرده، ظهورش عینه، ظهور فرمایش ایشون عینه اینا، ولی خب طبیعتاً باید اهم
مثل اجاره
و اینها اینا رو هم میاد. چرا ایشون هم همه اینا رو میاره داخل اینجا، یعنی میبره میگه که احکامی که راجع به این اموال داریم، احکامش یکیش انتقام مالکیت هاییست که تغییر پیدا میکنه، این مالکیتی که تغییر پیدا میکنه یا به اجاره است یا به شرکت یا نمیدونم انواع حالت ها هست، اجاره رو هم میگه. طبیعتا باید اموالی که ما میگیم منافع رو هم در بر بگیره در اینجا. خب سومین تقسیم بندی که ایشون داره مثلا، یعنی سومین گروه رو تحت عنوان سلوک و رفتار شخص که مرتبط با عبادات و اموال نیست، قید رو میزنه که مرتبط با عبادات و اموال تمام این چیزایی که مرتبط با این هست. خب خود اینها رو دو دسته میکنه. دسته اول میگه که اون روابط خانوادگی هست، مسائل هر چیزی که مربوط به مسائل خانوادگی هست، مثل نکاح و طلاق و خلع و مبارات و تا به آخر داستان. و دسته دیگه روابط اجتماعی و مقررات، مثل اتمه و اشربه و به اصطلاح آداب معاشرت و نذر و امر به معروف و نهی از منکر و امثال اینها رو میبره تو این قالب مطرح میکنه. دسته چهارمی که ایشون ذکر میکنه تحت عنوان آداب عمومی هست. این آداب عمومی شامل دستگاه های حکومتی هست که میگه آداب عمومی که من میگم، یعنی اون که جنبه های عمومی هست. یک حکومتی رو در نظر میگیریم، رفتار این حکومت با مردم، با مسائلش، مسائل قضایی، صلح، جنگ، روابط بین المللی که این حکومت میگه، همه اینها شهر باید نظر بده توی اینها. بنابراین تمامی این جهات، حکم جهاد، ولایت عامه دارد ندارد، نوع رابطه حکومت با مردم چگونه باید باشد، آیا به اصطلاح ولایت دارد، ولایت مثلا انتصابی دارد، انواع مسائل رو ایشون میبره توی این قضیه طرح میکنه. میگه به نظر من با توجه به دنیای جدید و با توجه به فقه شیعه‌ای که ما داریم، برخی از این امور به این سبک مفهوم بوده، ولی الان نیاز هست که ما راجع به این به همین سبک صحبت بکنیم.
تحت همون اجتماعی
عمومی که میگه اجتماعی روابط رو هم میگه، روابط اجتماعی رو هم میگه، این روابط اجتماعی رو نه اون چون پای حکومت وسط میاد اینو مستقلش میکنه، ماهیت رفتارهای حکومت رو مستقل از رفتار من و شما با هم میدونه. بله اصلا آره همین ترتیب میشه مطرح کرد به این ترتیب. به هر حال مرحوم صدر میگه که الان توی دوران جدید ما نیازمند به یک تقسیم بندی جدیدی هستیم که متناسب با اوضاع جدید باشه و ما طبق اونها فکرمون رو بنا بگذاریم. خب
اون در جزی گذاری که شهر درباره همه اینا باید نظر داشته باشه
که چرا؟ یعنی چه نظر داره یا نداره؟
باید داشته باشه و ما باید پیدا کنیم در شهر.
اونا دیگه بحثای کلامی قضایا میشن که آیا شرع در به اصطلاح همه امور دخالت میکند یا نمیکند؟
آیا مطابقمون اعتقاد شکلی؟
بله بله، یعنی اعتقادش بر اینه که مثلا وقتی که تو روایات ما داریم که شرع مقدس در مورد همه ی حتی نشه عرش مثلا داره صحبت میکنه، در عرش مثلا وارد میشه، به قول خود مرحوم شهید صدر تو نیمی روایات که وارد میشه که میگه که ما همه چیز رو بیان کردیم، حتی اون خراشی که به اینجا میاد ما راجع به اون هم شریعت صحبت کرده، بنابراین طبیعت قضایی ها اون چیزهایی که مربوط میشه به حوزه رفتارهای ارادی آدم ها، رفتارهای ارادی آدم ها و جامعه، یه اونها به طور طبیعی مشمول احکام دینی میشن، چنانی که جامعیت مفهومش همین، اما نحوه ورودش متفاوت میشه. حالا راجع به معاملات ما صحبت میکنیم تفاوتش دیگه کجا ها بوده.
دفتر از آن راجع به فراش هم صحبت کرده میشه، یه اتفاقاتی که در عصر همون موقع اتفاقات باید آینده که مفهومی متفاوت دارن باشن، فرق دارن باشن.
دقیقا همینجا به همین دلیل یه نحوش رو گفتم فهم میکنه به خاطر همین فرمایش شما هست. تقریبا شاید نیم ساعت دیگه به این حرف شما برسیم به شکل دیگری که تو این موارد ما چطور باید صحبت بکنیم. بنابراین حرف مرحوم صدر اینه که ما این چهار مورد رو مطرح میکنیم. مبنای این تقسیم بندی مرحوم صدر که در واقع یک درسای تقسیم بندی های جدید علم حقوق هست که مرحوم صدر اونها رو دیده و خودش دیگه اومده با ذهنیت یک فقیهی تو قالب‌هایی که خودش می‌خواسته گنجونده. من اون رو هم ذکر می‌کنم و بعد این بحث رو تمامش می‌کنیم. اون مبنایی که در میان حقوقی‌ها مطرح است از این قراره. اونا میگن ما یه حقوق اساسی داریم که باید تعریف بشه. منظورشون از حقوق اساسی ساختار حاکمیت ها، حکومت چه ساختاری باید داشته باشه؟ آیا تفکیک قوا باید داشته باشه؟ نباید داشته باشه؟ تفکیک اختیار بشه؟ نشه و مسائل تمامی مسائلی که به حاکمیت برمی‌گرده توی این قاعده میگه آیا انتخابات مجاز هست یا مجاز نیست؟ حدود آزادی در یک جامعه چگونه باید باشد؟ مثلا مسائلی که کلن با حاکمیت مرتبط میشه رو اونها در حقوق اساسی برد که آقای شهید صدر دیدیم که آخرش برده بودش توی قسمت عمومی دیگه تعبیر عمومی کرد. دسته دوم بحث حقوق اداری اینها دارن، مثل قوانین اداره استخدامی که یک کشور داره، دعاوی که وجود در ادارات دولتی و امثالی. دسته سوم حقوق کار هست که روابط میان کارگر و کارفرما و امثال اینها رو شامل میشن. یک بحث دیگری دارن تحت عنوان حقوق مدنی که شامل عقود و ایقاعات فقهی خودمون میشن. حقوق مدنی بهش تعبیر میشه. یک حقوق تجارت دارن که این حقوق تجارت شامل قوانین مربوط به شرکت ها و انواع شرکت ها رو اینجا صحبت میکنن، سهامی عام، سهامی خاص و غیره رو صحبت میکنن. یک بعدیش حقوق جزا هست که احکام کیفری رو صحبت میکنن و آخرین اینها حقوق بین الملل هستش که حالا حقوق بین الملل عمومی هست که روابط میان دولت ها در سطح جهان رو اینها مورد بررسی قرار میدن. خب با توجه به این مطلب مرحوم سعد میگه با توجه به این که ما فقه شیعه از حکومت دور بوده، به همین دلیل هم وقتی که وارد فقه میشدن و بحث‌های فقهی رو مطرح می‌کردن بیشتر از نگاه فردی مورد بحث قرار می‌گرفت و از این منظر دنبال روی این حساب مباحث کلی و عمومی کمتر مورد توجه فقهای شیعه بوده. این یک نکته حائز اهمیت است که مرحوم صدر توی اون مکالمه خودش مطرح می‌کنه و در نتیجه ایشون میگه اگر ما بخواهیم یک نگاه عمومی داشته باشیم باید این تبدیل رو به هم بزنیم. من اینکه عرض کردم خدمتتون اینه بحث خیلی مهمه، اینکه فقه شیعه یک فقه فردی بوده و اون جنبه های حاکمیتی درش ملاحظه نشد به خاطر اون چیزایی که ظلمی که تو تاریخ به شیعه میشده و بیشتر اون ایمان افراد اهمیت داره. من یکی دو تا مثال میذارم و از این بحث رد میشم که تفاوت یک دو تا دیدگاه رو بتونیم ببینیم. در اوایل دوران انقلاب یه بحث جدی صورت گرفت، بحث مالیات ها. آیا مالیات هایی که تعیین میشن مالیات های جدید شرعی هستند؟ یه سوال. مالیات هایی که جدیدن وضع میشه یا خیر شرعی نیست؟ دو دسته اینجا با هم فقها با هم اختلاف میدارن. یک دسته از فقها مثل مثلا مرحوم آقای آذری قمی که مقاله نوشتن، مرحوم آقای نجومی خدا حفظشون کنه، آقای یزدی و امثال اینها، اینها گفتن که این مالیات های جدید شرعی نیست. چرا؟ دلیلی که اینها داشتن اینه که شرع مقدس اینطوری مطرح میکنه، میگه آقا این مکلف میاد فعال کار میکنه، در کار انجام میده و کسب درآمد میکنه، یه کسب درآمد. شارع مقدس میاد بهش میگه که این فعالیت شما در چارچوب شرعی باید انجام بشه، یه چارچوبی رو معین میکنه، آقا احتکار نکن، آقا مثلا مال حرام نخور، آقا مثلا شراب نفروش، خوب نفروش، یه چارچوب معین شما باید موظفید به مالی متشرع این رو رعایت کنید. این آقا این رعایت کرد، نتیجهش شده یک کسب درآمدی که کرده، یک درآمدی رو بهش رسیده. خب این درآمدی که بهش رسیده شرع مقدس اومده یک سری مالیات های شرعی رو معین کرده، بهش گفته آقا تو خمس بده، زکات بده، اگر زمین خراجی است خراج بده، بر اساس مورد. پس بنابراین شرع مقدس یک سری موارد رو منصوص کرد. خب حالا این آقا یک درآمدی دارد که در این درآمد مالیات های شرعی پرداخت شده. خب حالا بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که این شخصی که الان مالیات های شرعی رو پرداخت کرده میتوانیم از اون مالیات بگیریم یا نمیتونیم مالیات بگیریم؟ این بزرگواران اینطور میگن لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، پس بنابراین راضی نیست. بنابراین این آقا که این کار کرده، این اصلا میگه که من راضی نیستم که شما بخواهی تصرف. وقتی میگه لایل نمال امرین مسلمن الا به تیب نفسی یا به تیب نفسه، پس بنابراین چون روایت نیست میشه مبناش حرام میشه، تمام میشه. شما هیچ مجوزی برای اگر شرایط استقرار شد، استقرار بحث خودش شد، ولی شرایط عادی اساسا مالیات های جدید شرعن جایز نیست. خب این یه نوع استدلال. از کجا شروع کردیم؟ از مکلف شروع کردیم، من و شما. فصل مرحوم آقای بهشتی اومد یه طور دیگری صحبت کرد، گفت آقا ما معتقدیم که اسلام یک دینیست که برای این که به اهداف خودش برسه نیاز به یک حکومتی دارد، یک حکومت دینی دارد. قبول دارید یا نه؟ پس ما یک حکومتی رو میخواییم که حکومت دینی هست و میخواهد اهداف دینی رو در جامعه ایجاد بکنه. این خوب قبول. این حکومت دینی یک وظایفی رو به عهده‌اش گذاشته ایم. خب گفتیم آقای حکومت دینی، شمایی که الان شدی ولی فقیه، شمایی که الان شدی رئیس جمهور، این چیزا رو انجام بشه، این کارا رو باید انجام بشه. این وظایفی که این حکومت دارد باید توجه کنیم که هزینه میخواد، هزینه داره میشه، پول میخواد. شما الان میخواید مثلا یک آموزش به این کشور رو ایجادش بکنید، آموزش پول میخواد. شما میگه بهداشت این جامعه باشه، پول میخواد. هر کاری که شما در نظر بگیرید اینها یک سری هزینه هایی رو برای دولت ایجاد میکنه. قبول دارید؟ میگه حالا که اینا رو قبول داریم، خب میمونه این که پس بنابراین برای تأمین هزینه ها حکومت به درآمد نیاز دارد. اینم که قبول دارید. حالا بحث بعدی این هست، آیا درآمد ها کفافه هزینه ها را میدهند یا نمیدهند؟ ایشون میگه نه، نمیدهند. این درآمد هایی که شما دارید خرابی که میدهند، زکات در عمل هیچ میمونه. خمس هم کفاف این ها رو نخواهند. این یک نقطه است که داره مطرح.
پس خصوصی لازم از در نشد؟
نه، اصلا اون حالا بحثا اینطوری نه. خودسازی هم باشه رفتی به این آره
بعد اول دولت در فرض کرده
چی؟
اعتمالا فرض کرده همین کارو به دولت
بود. نه نه، حالا شاید هم همین دارم میره تو زمین، ولی به هر حال دولت یه وظایف عمومی داره. مثلا نظام تأمین اجتماعی رو تو حکومت های غربی هم میگن که آقا تأمین اجتماعی دولت بکنه. خب خرش داره بهداشت رو خرج داده. به هر حال شما حتی یه آدمی باشید که لیبرال باشید، یعنی مثل یک کسی، باز اون دولت لیبرال خرج داره. میگه من نظم میخوام ایجاد کنم، من میخوام امنیت. اونا حدی لیبرال اینو میگه، من نظم و امنیت با منه، بقیه همش با خودتون. همون هم که نگاه کنید
همین جنگ مشخص نیست، کاملا فاش باشه که اینقدر هزینه ما هست.
چرا پیشبینی هر سال پیشبینی
اینقدر درآمد میاد؟
چرا هر سال بودجه ریزی میشه و توی بودجه ریزی پیشبینی میشه این چیزا؟
ملکیت انفال و مواد و اینا.
حالا خب حالا پس بنابراین این درآمدها باید کسب بشه. این درآمدهایی که باید کسب بشه توی این فصل، آیا از انفال استفاده کنیم یا نه؟ این یکی از اون بحث هاست. مرحوم آقای یزدی میگفت آقا بیایم از انفال استفاده کنیم. جوابی که به ایشون میدادن این بود که در واقع انفال ملک مسلمین هست، یعنی حاکمیت مسلمانان، اونهایی که هستن و اونهایی که خواهند. حالا که مال طرفین هست، مال به اصطلاح هم حالایی و هم آینده، بحث این است که این انفال رو شما چه کار می‌کنید؟ آیا شما این انفال رو برای هزینه‌های جاری نسل حاضر می‌خواید خرج می‌کنید؟ به این ترتیب می‌خواید خرج کنید؟ آقا ما نفتی که محصول به اصطلاح هزاران سالی است که این فسیل‌ها جمع شدن و بعد حالا ما میاییم خودمون میخوریم، بچه ها در آینده هرچی شدن شدن، این درست اقلایی؟ یا اینکه نه، نفت رو برای سرمایه گذاری میکنیم که این سرمایه گذاری ها هم نسل فعلی و هم نسل های آینده. خب طبیعتا انفال پیشنهادی که جناب آقای یزدی مطرح کرده بودن به لحاظ منطق اقتصادی مردود بود، چون این مال تمامی نسل ها هست و این محصول فعالیت یک نفر که نیست که بوده و باید شما آینده نگری داشته باشید. من نمیتونم بگم که واردات فلان کالاها ماها استفاده کنید 10 سال دیگه بچه های ما میان دیگه هیچ نداشته باشید. پس اون از نظر منطق اقتصادی مردود بود. من کاری به نتایجش ندارم. این بحث بعدها این رو توی کتاب اقتصاد اسلامی آقای شهید بهشتی یه مقاله هست، اون مالیات ها این بحث خودش رو ایشون مطرح می‌کنه. بله.
دیگون از بحث شهر می‌کنیم، دیگون باید تفصیل این که اون شهر میشه که با پس بود دلوید فیاله خیلی دو چیز بکنم یه از بابی که بلاید متفرد هر امری که مربوط به حکومت باشه، اتفاق تو حکومت مرتبط بشه، حالا با توجه سلسله مراتب جایزه. حالا یه بحث دیگه می‌خوایم بکنیم، آیا مثلا ما می‌تونیم غیر از مالیات کشور رو اداره کنیم؟ یه بحث دیگه است. نمیشه شاید بهش از جهتش شهر اومده بعدش
حالا اون ولایت دو حالت داره، از دو زاویه نگاه بزن. یه وقت هست من الان مواجه هم با حکم ولی فقیه بهمانی شهروند، آیا لازم اتباع هست یا نه؟ این دو را شما موافق، یعنی ما بگیم ما ولی فقیه حکم داده، ما هم بگیم تابعه هم. این یه بحث دوم منات حکم ولایت فقیه، این بحث اونجاست، بحث تبعیت مرد حکم ولایت نیست. آیا حاکم ولی فقیه همینطوری حکم میدهد یا یک مسالهی رو در نظر میدهد؟ کدوم از این بحث؟ این بحث اونجا برده شد، اون فرمایش شما بار اعتبار، ما بحث اون اعتبار نیست. بحث اینه که ولی فقیه ما حالا میخواد حکم بده راجع به این موضوع چه کار باید بکنه. الان اوغلا مصلحت کدومه؟ متخصصین میگن که این مطلبی که بخوایم از نفت ما خرج هزینه های جاری بکنیم، بریم ماشین بخریم، سوار ماشین بشیم کیف کنیم، نسل بعدی هیچ نداشته باشه، اوغلایی نیست. ولی فقیه هم مطابق با این مصلحت اندیشی ها حکم میده، حکمش لازم الهی، یعنی جوانب قضایا رو میبینه و فتوا میده، حکم میده دیگه. بنابراین بحث ما این طرف قضیه، نه اون فرمایش شما.
از طرف هم نفت تمام شدنیه و
هر نفت هم حتما تمام.
این همین نسل
ها آره، نه برای همه. بنابراین باید سرمایه گذاری کرد، آینده کشور رو داشت و در واقع پویایی یک کشوری رو
این نظام مثلا نظام اسلامی که حاکم ولی فقیه باشه، جانشین مسئول باشه، اون مثلا شرعیه. حالا من میگم بحث از این جهت باشه که مالیات ها اصلا میگم توی این بوزه فکر مثلا
من میدونی چی دارم بگم. من میخوام بگم که ببینید من اصلا به این زاویه دید شما خواهی ندارم، اون زاویه به ببینید اومدید مثلا حاکم ولی فقیه هست و مردم و رابطه ما با حاکم، آیا من باید مثلا امام فرماید که چی که باید قانون حکومتی شرمیست درسته؟ ولی برای کی داره میگه؟ یعنی برای منی که توی چهارراه خیابون که میشه چراغ قرمز بره سرم نندازم برم، یعنی رابطه های ماها رو داره کرده میکنه. بحث ما این ضوابط نیست، بحث ما منات و حکمشه، ما مصلحت و حکم رو داریم بیان میگیم. در این شرایطی که وجود دارد کلت انفال که اموال عمومی هستند و در واقع هزاران سال گذشته این ثروت به شما رسیده، اقتصاد میگه که در واقع نباید این کار انجام بشه برای مسائل جاری. درسته فقیه یا ولی فقیه در اینجا میاد حکم میده، یعنی وقتی میاد میگه خب با توجه به اینها من فتوا حکم میدم که از این استفاده نکنید، کما که همینم دارن میگن الا مقدار ضرورت. همین الان مثلا ببین رهبری که مطرح میکنه چی داره مطرح میکنه، یکی از بحثاشون همینه، ما باید اقتصادمون از انتفاع به نفت باید جدا بشه. رو چه مصلحتی داره این حرفو میزنه؟ و همین دیگه، یعنی ایشون هم نگاه میکنه یه اموالی هست، یه چیزهایی هست، ملک عموم مردمه، نسل های آینده هم حق دارن. حالا شما میگه ما از باب اضطرار مجبوریم، میگه باشه اما
اضطرار نیست، اضطرار
شخصی نه،
اضطرار رو
ببینید من برگردم به این حرف، من میخوام بگم این دو تا حالت رو با هم مقایسه کنید، تفاوتشون چیه؟
نگاه
من اینو میخوام بگم ما دو تا نگاه داشتیم، یه نگاهی که از همون اول از مکلف اومده، یعنی نگاهش چیه؟ نگاهش اینه که من روز قیامت وقتی که با خدای خودم مواجه میشم بحثه معذر باید داشته باشم این درمان. اگر خداوند بابا چرا این کاری کردی؟ من میگم که یا احکام الله رو انجامه برای خودم معذر داشته باشم. اصلا نگاه اینه که شما اندالله معذر باشید. پس از مکلف شروع میکنید. داستانمون از اینجاست. شما حق ندارید. یعنی اگر حق نداره چیه؟ لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیبه نفسه. یعنی اگر حاکم، دولت، هر کس که هست بخواد تصرف در مال کند شرعاً حق ندارد. اون آقایین همینه میگفتن. شرعاً حق ندارد این جواب خدا رو نمیتونه بده. بسی بید. این اصلا نگاهشون اینه که این فقه ما اومده به لحاظ فردی که نگاه میکنه بحث معذریت و منجزیت همین. تو اندالله بده جواب داریم یا نداریم. این. دومی حرفش این نیست. دومی از یه نگاه اجتماعی داره نگاه میکنه، میگه آقا دین که صرف رابطه من و شما نیست، که دینی که شما دارید میگید احکام جزا داره، احکام قضایی داره، خیلی از اهداف داره، مسائل تربیتی داره، بنابراین این امر فردی فرد اجتماعیه و حکومت هم نیاز داره. اون چیزی که مرحوم امام توی کتاب ولایت فقیه هم مطرح میکنه، میگه خب حالا اگر پذیرفتید که این اسلام حکومت دارد، حکومت یک چیز بدون اقتضاعاتی داره، حکومت وظایف داره، وظایف هزینه داره، هزینه ها باید تأمین بشن، چه تأمین بشن؟ این مالیات ها. پس بنابراین میگه مالیات ها شرعیه. مرحوم امام هم بعد این رو تعیین میشه در سال 63 وقتی که دولت تو مجلس دوم در آذر 63 قانون مالیات های مستقیم رو به مجلس بردن و در اونجا همین بحث دوباره صورت گرفت. یه عده اومدن حرف آقای بهشتی رو بردن وسط، یه عده هم خود این بزرگوارا هم بعضا تو خود مجلس بودن، مثل آقای یزدی من تو ذهنم تو مجلس بود، مجلس دوم بود، آقای آذری هم فکر میکنم بود، یقین ندارم نمیدونم، برها آقای یزدی تو مجلس بود، اونجا بحث در گرفت میان این دوتا نگاه فقهی در گرفت. آخر سر امام فرمودن که نه، این همین مالیات های جدید هم شرعیست. یعنی بحثش اینجا شد. چرا؟ چون بحثشون این بودش، یعنی یک نگاه اینطوری رو داشتن دو کار. من اینو میخواستم بگم، بگم که ببینید فقه ما به دلیل شرایطی که در اون دوران بود یک فقه فردی بیشتر بود که احکام فرد ما در رعای حکومت نه، حکومت دست دیگران بود، در مسائلش هم دیگران به ظلم انجام میدادن. اما توی دوران جدید وقتی که شما اومدید نگاه حکومتی هم پیدا کردید، طبیعتاً احکام مسائل حکومتی هم مطرح میشه، یکی دوتا هم نیست. اون وقت وقتی که مطرح میشه تقسیم بندی ها هم طبیعتاً باید متفاوت بشه. شما دیگه نمیتونید بیاید بگید که خب من دارم مقاصد مرحومه شیخ رو میتونم، یه امر کاملا فردیه، بعد بحث ولایت میرسه که ولایت مثلا تب است و جده. خب حق و جد برای چیه؟ برای اون فردیه دیگه. بعد وسطش تردنگل ما بحث فلان فردی و حکومت هم هستن نمیده، اینجوری نمیشه قضیه رو. اگر شما اومدید و یک حکومتی که الان شما نگاه کنید چقدر آثار مثبت و منفی داره توی این جوامع جدید، به همین طوری تردن للوا میخواد توی بحث فقهی حاشیه بحث ولایت ابوجد بخواد تعریف کنه. نه، این خودش یه بحث مبسوطی میخواد، ابعاد مختلف میخواد و مجلدات متعدد. خب چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که با توجه به این وضعیتی که ما داریم و این فضاهایی که ما داریم، نیاز هست که بخشی از این بحث هامون رو یه مقداری متفاوت کنیم و این چارچوب ها رو تغییرش بدیم و از جمله مواردی که لازم هست تغییر بدیم معاملات هست. در همین بحث های فقهی که تغییر فقهی که ایشون داره میگه، ببینید اینجا بحث معاملات به معنای مالیش مطرحه، بحث حقوق مدنیش بخشایش بحثای مالی هست، بحث حقوق تجارتش بحثای مالی توش وجود داره. بنابراین نیاز هست که ما در این دوره حاضر یک مقداری روابط حکومت هاست بین المللی، بحث چیز نیست، بیشتر بحثای سیاسی هست، بحث مالی هم هست، بخشش هم داره، ولی عمدتا بحثای سیاسی همین چیزایی که از روابط کشورها چگونه، از سازمان ملل و امثال. آره مدنی هم هست، مدنیش بخشش هست، اون آره اونم بخشش هست.
پس به دستگاه فقارتی غیر از این دستگاه فقارتی
نه دستگاه. خب اونا همین رو میگن، وقتی میگن که شما یه مقداری نگاهاتتون باید متفاوت باشه دیگه، شما وقتی که نگاهتون متفاوت شد دیگه صرفا فردی نشد، فرد دنبال منعکس و مؤثر انگلدار. اما وقتی که شما اومدید حکومت رو گرفتید، حکومت یک خضاعت خودش برد، بنابراین احکامش، مسائلش، خیلی چیزاش هم مطابق میشه. یعنی اصلا یک شکل جدیدی مطرح و لذا ضرورت تغییر تبدیل از همینجا میاد. میگه اونها میشه مکان عبادی و اینها دیگه رو آسای جدید خودش میشه. حالا زیاده این بحثا بر این اساس، با این مقدماتی که خدمتون عرض کردم، فقه معاملات متفاوت از بقیه به عنوان حالا در وهله اول در میان اهل سنت مطرح شد. خب معاملات که صحبت میشه معمولا خب یک معنای عمومی داره که معمولا معاملات مثلا به لحاظ لغوی به معنای معاشرت هست، به معنای مصاحبت هست، و معنای اصطلاحی که مطرح میشه یادتون هست گفتیم که شافعی وقتی که ذکر کرد معاملات رو، یا مرحوم محقق وقتی که ذکر کرد معاملات رو، یه معاملات به معنای عام رو مطرح کرد که شامل عقود ایقاعات و احکام می شود کلن، یعنی امور دنیاوی هر چیز مرتبط داشته. ما اینو میگه معاملات به معنی عام. یه معاملات به معنای عام داریم که کل عقود رو معمولا در بر می گیره، ایقاعات هم می گیره، این رو در بر می گیره. خب این قاعد چند تاست ولی مهمش در اینم دومی میشه که عقود رو حالا ما عنایتمون رو بس عقوده، این معاملات به معنای عامش که عقود مد نظر ما هست، خود این دو قسمت میشه. برخی امورش امور غیر مالی هست، برخی امورش امور مالی هست. پس این رو ما هم در نظر میگیریم. گاهی وقتا وقتی که ما میگیم معاملات به معنی الاخص، منظورمون عقود مالی است. روی این حساب برخی از کتب هم که نوشته میگه فقه المعاملات، بعد فقه المعاملات که میگفتن یه فقه المعاملات به معنای اخص کلمه مد نظر ما، پس به این معامله تو هر ستش جاری شده. بعد از مدتی وقتی که راجع به این مسائل مطرح شد و به مرور زمان هم توی قرنهای جدید دیگه کسی عملا به لحاظ شایع معاملات بالمعنى العام رو به کار نمیبرد، یعنی کسی نمیاد بگه که مثلا ارث جزء باب معاملات، نمیدونم بحث مربوط به احکام جزایی قصاص و فلان معاملات. الان به عنوان یه اصطلاح میون فقها ها معمولا به کار برده میشه این و این به کار برده میشه. حالا بازم اینم که میگم عمدتا عقود مد نظرمون هست، برای اینکه این دو دسته از هم جدا بشن این رو معمولا همون فقه المعاملات بهش گفته میشه. این همه چیزهایی که روابط میان افراد وجود داشته باشه. و این قسمت بعدی رو ما میگیم فقه معاملات مالیه، فقه معاملات مالیه. پس به مرور زمان اسم فقه معاملات مالی رو مطرح کردن و منظور از فقه معاملات مالی فقهی است که در معاملات واسه میگه در باره امور مالی بحث. خب وقتی که ما میگیم فقه در امور مالی صحبت میکنه، چون تعبیر حالا باز در معاملات درش وجود داره، اینها تمامی چیزهایی که مربوط به عقود مالی بین افراد و هست شامل میشون. بنابراین از بیع و اجاره و تا عقودی که معمولا هست و اون چیزی که موضوع این معاملات هست مال است رو در بر میگیرم. بیع همینطوره، اجاره همینطوره، مصاحبات همینطوره، مضاربه همینطوره، شرکت همینطوره. اون موضوع این معاملات مال بود، مال به معنای وسیعش بود. این رو ما بهش معمولا فقه معاملات مالی گفته میشه. تا اینجا درست؟ یه اصطلاح دیگری که چند دهه هست یا کمتر از چند دهه مطرح میشه، گاهی وقتا میگن فقه اقتصاد، یا فارسی میگیم فقه اقتصادی. این فقه الاقتصاد با فقه اقتصاد با این فقه به اصطلاح مالی چه فرقی میکنه؟ منظور از فقه اقتصاد که صحبت میکنیم احکام شرعی است که در رابطه با روابط مالی و اقتصادی هست. خب اما یک تفاوت مهمی که با اقتصادیات با معاملات مالی دارن این هستش که فقه الاقتصاد وسیع تر از عقود مالی حرف میزنه. فقه معاملات مالی معمولا با عقود کار داره، عقود مالی کار داره، اما فقه الاقتصاد با مسائل دیگری که مربوط به اموال عمومی هم هست کار داره. مثلا یکی از مسائلی که حکومت ها باش مواجه هستن به لسان شرعی بیت المال. منابع درآمدی دولت ها از نظر شرعی مورد بحث قرار میگیره. دولت ها از چه منابعی کسب درآمد میکنن؟ یک، پس مثلا منابع مالی دولت ها، ما میگیم خمسه، میگیم زکاته، میگیم انفاله، میگیم خراج، اینا هست. بحث راجع به اینها و شرایطشون. دیگه چی؟ مصارف. اینا دیگه معاملات مالی نیستن. مصارف، حکومت اسلامی این درآمدها را چگونه توزیع کند، چگونه تقسیم بکند؟ اینها برمیگردن به بحث‌های مربوط به فقه اقتصادی. پس ببینید معنای فقه اقتصادی یک بخشیش با فقه معاملات متفاوت میشه توی این بحثایی که ما داریم. فقه اقتصادی هم داره توسعه پیدا می‌کنه. بحثایی که ما خدمتتون هستیم در رابطه با بازارها، در فقه معاملات مالی که ها یه نکته دیگر هم عرض کنم، اینم خوبه که خدمتتون بگم. گاهی وقتا تفاوت‌های غیر از این اهم موضوعی، یه تفاوت دیگری که میتوانیم بین فقه اقتصاد و فقه معاملات مالی صحبت کنیم، چارچوب و زاویه دید هست. تو اینم متفاوت میشه. منظور از چارچوب و زاویه دید این هست که در فقه معاملات مالی ما صرفاً عقود رو مورد بحث قرار میدیم. میگیم که عقد بیع صحبت میکنیم، را عقد اجاره که عقود جدید چه عقود قدیم. ولی در فقه اقتصادی گاهی وقتا کاری به عقود هم نداریم، راجع به همون عقود هم صحبت میکنیم ما، اما از یک زاویه یک بازار، به عنوان یه بازار بهش نگاه میکنیم. میگیم تو اقتصاد بازار خیلی مهمه. بازار یک طرف عرضه داره، یک طرف تقاضا داره، یک مال مورد مبادله داره، یک چارچوب های حاکم بر بازار هست و یک سری مسائل دیگه ای که اینجا مطرحه تو عقود هم نیست. به عنوان مثال عرض می‌کنم خدمت شما، قیمت ها رفت بالا در زمان رسول الله، قیمت ها رفت بالا، بعد که اینا مردم اذیت شدن، فشار اومد بهشون، چون قیمت ها خودشون کشیده بود بالا به دلایلی، بعد اینا اومدن پیش رسول الله، اونجا عرض کردن یا رسول الله به اطلاع سخت درمان قیمتی رو به ما معین کن، یه قیمت بده، تمامش قیمت گذاری کن. خب رسول خدا اونجا میگن که این یه حالتش تو هم رفت بگونه ای که میشد ناراحتی رو توی چهره ایشون دید. بعدشون فرمودن که نه، بذار خودبار روی مهبان خودش بشن و به اصطلاح ما دخالت نمی کنیم. خب این یه چارچوبه. ما توی اقتصاد صحبت میکنیم که اینطوری صحبت میکنیم که نوسانهای قیمت بازار اگر در اثر امور طبیعی باشه دخالت دولت جایز نیست. فقها هم دخالت دولت جایز دولت نباشه. یک چیزه هم مثلا یه باره قحطی شده یا مثلا بارون کم اومده، تولید فلان کالا کم شده، و دولت بیاد حالا بگی که من این تولیدی که کم شده به طور طبیعی قیمتش میره بالا، من میام مجبور میکنم یا شما به این قیمت تو بازار رو جایست. اما یه وقت هستش که نه، افزایش قیمت به خاطر عوامل مسئولی هست. یه دو اومدن کنن اعتکاف، یه دو اومدن کارهای دیگری دارن کنن، اونجا دوران باید بشه. خب حالا این چیه؟ این در حوزه بازار هست، در حوزه عقود هم ما داریم صحبت میکنیم، اما در این حال معاملات مالی هم نیست. ما داریم چارچوبه های بازار رو صحبت میکنیم، قواعد حاکم بر بازار رو صحبت میکنیم. به طور خیلی طبیعی فقه اقتصاد هست، اما الزاماً فقه معاملات مالی نیست. اگر فقه معاملات مالی راجع به احتکار صحبت میکنیم، راجع به مثلا تلقی رتبان صحبت میکنیم، راجع به قیمت گذاری صحبت میکنیم. خب قیمت گذاری الان چی هستش؟ قیمت گذاری آیا معاملات مالی هست یا نیست؟
تنظیم بازار چه نمیدیم؟
تنظیم بازار شد. تنظیم بازار هم میشه مطرح کرد.
که
نه، تنظیم بازار که صحبت میکنیم، ما میگیم نظارت برد. تنظیم یه جوری دخالت
کرد.
یعنی ما قیمت گذاری نمیدیم، اما همون جنسی رو باید وارد کنیم. آیا شما باید وارد کنیم؟ یا فضا رو برای وارد کردن دیگران اجاره کنیم؟ دولت باید کالا وارد کنه یا تا دولت میتونه آزاد کنه، بعد خودش هم مال چیز تعرفه بگیره، سود خودش هم ببره، درآمد خودش هم کسب کنه، خودو بهتره. تنظیم ما نمیگه، یعنی از تنظیم میگیم نظارت بر بازار باید باشه. همیشه هم بوده این نظارت بر بازار. یک مسئله ای هست که زمان رسول الله بوده، زمان خلفا بوده، زمان مثلا چه فرقی نمیده، حتی بعد اومدی بوده یا مثلا نداشتن یا فوقهاش نمیده، یه نظارتی بر بازار وجود داشته. اونتا بعضیاشون فاسد میشدن، بعضیشون نمیشدن. میخوایم بگیم این رو که زاویه غیر از اون گستره عمل، زاویه دید هم گاهی وقتا فرق میکنه در بحث‌های فقه اقتصادی. یعنی از یک منظر چارچوبه بازار و ساختار بازار وارد میشه، در حالتی که معاملات مالی فقط به عقود نگاه میکنه. عقد فلان عقد، فلان عقد جایز است، فلان عقد جایز نیست، فلان عقد جدیده، بحث بکنیم چطور میشه دو اینها رو. این رو بابش میگیم فقه معاملات مالی و اون رو بهش میگیم فقه اقتصاد. در این بازارهایی که داریم صحبت میکنیم، بازارها چند دسته میشن؟ یک بازار که موضوع این کار، چیزایی که مبادله میشن، موضوع در ساختار بازار، بازار حقیقی هست. یه بازار مالی داره. جلسه قبل فکر کنم این رو اشاره کردم. خب ببین از زاویه بازار من دارم وارد میشم. بازار حقیقی اونه که یا عیب یا منفعتی شما دارید مبادله میکنید، موضوع مبادله است در اونجا. بازار مالی اونی که یک ورق داره، یک ورق، یک برگ اعتباری، یه برگ اعتباری داره مورد معامله قرار میگیره. خب این بازار مالی که برگ اعتباری مورد معامله قرار میگیره، خودش دو دسته هست. یک بازار پوله، یه بازار سرمایه. خب که تفاوت چند بایم؟ هر دو برگ اعتباری هم اعتبار پشتشونه. برگ هیچ خودش نداره الا همین. خب ما راجع به بازار مالی صحبت میکنیم و بخش سرمایهش داریم صحبت میکنیم. خب ما راجع به چی میخواییم صحبت کنیم؟ راجع به چارچوب و اصول حاکم بر بازار سرمایه باهم صحبت کنیم. اینو به این ترتیبی که دارم میگم، با این زاویه دید که من میگم، میشه فقه الاقتصاد. اما از یه زاویه دیگری این فقه معاملات مالی هم هست و اون اینی که ما حالا از منظر دوم نگاه میکنم، ما مواجهیم با یک سری معاملات جدید در دنیایی که زندگی میکنه. و اون این که یک سری برگهایی وجود دارن، یک سری برگهای اعتباری وجود دارن که معامله روی اونها انجام میشه. ما میخوایم بحث بکنیم که آیا این معاملات جایزند یا جایز نیستند. اما با این نگاه دومی که دارم میام الان مثل کسی دارم صحبت کنم که فقط معاملات مالی رو صحبت کنم. فقط نگاهش رو عقود یه عقود داره صحبت میکنم. خب طبیعتاً ما به این تعبیرمون داریم راجع به فقه معاملات مالی صحبت میکنیم. یه بخش خاصیش کدوم بخشش؟ اون بخش معاملات مالی که مالیتش اعتباری است. اما وقتی میگم بازار سرمایه رو میخوام صحبت کنم، در واقع دارم از فقه اقتصاد حرف میزنم، یعنی اصطلاحات اقتصاد رو دارم به کار میبرم و از یه منظر فقه اقتصاد اون چارچوبه های بازار و امثال اینها رو داریم صحبت میکنیم. خب تا به اینجای کار روشن شد که ما میخواییم و داریم چی کار میکنیم. یک بحثی که وجود داره در احصای ما بحثی است که حالا تحت عنوان احکام امضایی و احکام تأسیسی از اون نام برده میشه. من یک مفهومی است که دوستان اطلاع دارن. مشترکات عملی داره. بله.
عنوان علمی ما عنوان علم مستقل.
نه نه.
یه
اصطلاحیه که ما مثلا میگیم فقه معاملات. فقه معاملات یه فقه مستقلی که نیست.
همون
یک بابی هست. من عدلت تفصیلیه. ما به این ترتیب داریم. ولی زمان می فقه معاملات. خب یه احکام امضایی داریم، یه احکام تأسیسی. اینو اطلاع داریم و میدونیم احکام تأسیسی اونی که تأسیس شارع هستش. خب مثلا عبادات خیلی هاشون همینطورن دیگه که اینا تأسیس شارع هستن، ولی احکام امضایی اونایی هستن که در حقیقت در جامعه وجود دارن و شارع مقدس ورود پیدا میکنه به اونها، یا اثباتن یا نفیان یا اصلاحن، یکی از این اموره دیگه، یا کلش رو میذاره کنار یا کلش رو قبول میکنه یا بخشش رو رد میکنه بخشش رو قبول میکنه، تغییرش میده میذارش کنار. که مثلا تو فقه هم زیاد با داریم که مثلا بیع المنابذه بوده، بیعهای حساد بوده، چه اینها بوده، اینا رو بابا اینا بذارش کنار، این اصلا معلومیت وجود نداره. پس چه مورد مبادله باید معلوم باشد، اینا که معلوم نیست، کلا اینا رو بذاریم. پس یه در رو کلا گذاشتش کنار، ربا کنار، بی چارچوبش مشخص باشه اجرایی. برخی رو به این ترتیب وارد شده دیگه، شرع مقدس اومده برخی چیزا رو رد. عمده بحث معاملات و معاملات مالی مد نظر ما هست، اینها بحثاشون از قبیل احکام امضایی است. یعنی شارع مقدس موضوع رو جلب نمی کنه و خود میشه بیان بکنه، بلکه بی بوده، از قدیم بوده تا الان ایجاد شده. الان تو دنیای جدید هم شارع مقدس نمیاد موضوع ایجاد کنه، مثلا آپشن ها رو بیاد تر بکنه، نمیده فیوچرز رو بیاد تر بکنه، میاد میگه آقا این جوامع بشری راجب فیوچرز بحث بکنه، آقای شرعن درسته یا شرعن، بیمه رو دیگران اومدن درست کردن. شارع مقدس از منظر بحث امضایی بهش نگاه میکنه، این درسته یا درست نیست، چگونه باید باشه و امثاله. پس بنابراین عمده معاملات احکامش امضایی. امضا نه به معنای تعیین، به معنای اینکه شارع مقدس ناظر بر اون هست، ممکنه تایید بکنن، ممکنه رد بکنن، ممکنه امضا که میگیم به این امضا یعنی نه که امضای تاییدی، یعنی ناظر بودن، مفهوم امضایی اینه، یعنی خودش. بله؟
همیشه رای نگران دیگران چیز به وجود میارن که مسئله به وجود میارن، چرا نگران که مخالف هست یا نیست؟
حالا شورای نگران حکومت اصلا بگیر، حالا شورای نگران هم به عنوان اینکه چون در جای حکومتی وایساده. نه، ما کلی‌تر از این صحبت می‌کنیم. شما فرض کن مهمانای یک قطب شرقی تو امریکا الان هستی، شورای نگهبانی که وجود نداره، از منظر شرق و با معاملاتی که در امریکا داره رخ میده شما معامله رو ایجادش نمی کنید، معامله رو دیگران ایجاد کردن به دلایل اختزاعات زمان و نیازهایی که داشتن. ما از منظر شرق بررسیش می کنیم، این بررسی رو ما بگیم احکام امضایی هستن، ولی اونی که ردش بکنه، یعنی ناظر بودن شرق بر عینیت و عدم دخالتش در ایجاد اون معامله، مثل بیت، مثل خیارات، مثل همه این چیزهایی که بشر وجود داشته. گفته شده که امور معاملات موارد تأسیسیش بسیار بسیار اندکه، که یکی از بزرگان بود که شاید من بگم مثلا به اندازه 10 مورد باشه، من گفتم که مثلا حالا این 10 مورد رو یه مورد مثلا شما به تفصیلتون تو بالا اینقدر حتی تو ذهنم نیست، اونقدر این کمه که من یه وقت گفتم یه چیزی اگر که خلاف باشه، اینقدر سخته پیدا کردن امور تأسیسی در امور معاملات، به ویژه معاملات مالی. تأسیس از نامیه شهر ما نداریم، منم دارم به سو احتیاط میکنم و الا همین الانه تو ذهن ندارم که یه چیز رو بگم باقا این تأسیسی شهر اقادات این طوری هستن. خب این یک رو بگیم چی؟ یعنی ناظریت، مثل یک دفترچه ای رو که شما میبرید پیش یه آقایی که بررسی بکنه، میگه آقا من این بچه قبول داره، این بچه قبول نداره، ما این کارش رو میگیم امضا، ولو رد بکنه. شما امضا رو من تایید، ما میگیم نه، امضا یعنی ناظر برای واقعیتی و خودش جعل نمیکنه. عباد ببین نماز رو خداوند متعال خودش تأسیس میکنه، میگه ببین یه نمازی از صبح دو رکعت این خصوصیاتش، شما میگردی ببین قبل از اینکه جلب بشه هر چی بگردی شبیهش رو پیدا نمیکنی. نه من میگم اصلا
مضاربه امضاییه
امضا شده، تاریخشو برسیگرد اونجا هست، قبل اسلام بوده، وقتی که چیز شد، وقتی که مهاجرت هجرت صورت میگیره، رسول خدا میاد چیکار میکنه، که از چیزهای که مطرح میکنه اینه که شما مضاربه کنید، هیچی داره جرمش رو داره، نه
قرمت رواکه
امضایی
نیست.
امضا رو اگر تایید میکنید همه محرمات امضایی نیستن، همه ما چون که تایید نشده، ما میگیم اصلا وقتی احکام امضایی هستن اصلا معناش تایید نیست، احکام این تقابلی که وجود داره، احکام تأسیسی، احکام امضایی، یعنی احکامی که شارع مقدس موضوعش رو خودش ایجاد میکنه، مثل صلات، مثل صوم، مثل حج، به این ترتیب. احکام امضایی یعنی احکامی است که شارع خودش موضوعش ایجاد نکرده، شارع نازلیت داره با اونها، خودش نمیاد اینو من دارم میگم، این موضوع یا میاد رد میکنه یا قبول میکنه یا اصلاح
میکنه.
بله
ملکی
اصلاح
که
جرد میکنه و وضع میکنه و وضع جرد مالکی نه اونم همینه. آیا قبل از اصلاح تعریف مسئله به نام مالکیت
نه نه مالکیت جزئی مثلا توی بحث روا میگه این که ملکیت نمیاد، این از واضحات شارعه دیگه، میگه این مال روی ملکیتی براش حاصل نمیشه، اگر هم قطب و اغلا که خودشون این حساب میکردن ملکیت قاعد بودن
خب این که اعتبار قاعد ببینه یک وقتی که داره دیگه نه تخصیص نیست دیگه بله ناظر بر رواز وقتی که ما میگیم ناظر بر رواز یعنی همین یا میگه بله یا میگه خیر یا میگه بخشیشو بله طبیعتاً وقتی که میگه نه یعنی ایجاد ملکیت نمی کنن مفهومه که ایجاد ملکیت نمی کنن یعنی که داره جلب ولی همین رو ما میگه ناظر چرا چون خود روا بوده ببینید اصلا مفهوم ناظر حالا شما یه بار نگاه کنید ببینید که وقتی که مثلا فقها میگن وقتی که میگن امضای و تاسیسی منظورشون دقیقاً چی هستش
تو همون ربا هم بادم اگر نگاه کنید ببینید باز جدا کرده حالا میشه قرار ده
تا به نظر پدر بین رو لباس حالا بعضی از علما قبول ما خیلی این قبول نداریم
بعد بحثم
چی؟ خب من عرض کردم من این ساعت 5 جلسه ای دارم روی این حساب این هفته رو فقط همین 2 ساعت اول خدمت شما هستم یا آخرین صحبتم رو عرض کنم و بریم راجع به این موضوع یک تفاوتی که میان عبادات و معاملات به طور کلی وجود داره و قابل بحث هست به طور جدی این هست که ما دینمون اعلام میکنه
یعنی همچنین یک آره من بحثی که آره از بحث امضای دستی گرد میخواست بگید آره معاملات کردن حالا از تفاوت شما که برای همون میخوام بگم یعنی شما مثلا ما الان مثلا مثل بابا شما بیمه اینا که هستش ما باید ببینیم شرعی تایید کرده تایید نکرده
یعنی ما که به عنوان متشرع وارد میشیم بیمه رو ایجادش نمیکنیم
نه میدونم ما فقط بررسی میکنیم
ما بررسیش میکنیم شارع بیمه رو جعل نمیکند حکم بیمه رو که دیگران ایجادش کردن بررسی میکنیم بله یا خیر مزاربه درسته یا
اگه مثلا بگیم بیمه درست نیست ما یک بیمه مثلا چیز باشه
که
ما
اون
وقت ایجاد می‌کنم
اون یه باز شاره ایجاد نمی‌کنم اون دیگران ایجاد می‌کنم ببین الان ما میگیم بانکداری بدون ربا بانکداری بدون ربا شاره ایجادش کرده یا متشرع ایجاد کرده باز میشه متشرع همین الان این بانکداری بدون ربایی که الان ما ایجادش کردیم متشرع ایجاد کردن دیگه الان شارع مقدس به عنوان شارع غیر از متشرع باز بحث میکنه میگه که آقا مثلا الان برخی از فقها میگن که یعنی عمده فقها میگه جریمه تأخیر جایز نیست ما هم جریمه تأخیر داریم میگیریم دیگه حالا به اسم بچه التزام میگیریم سیستم بانکداری بنابراین ببینید وقتی میگم بین متشرع و بین ولی بعضی ها میگن اصلا بانکداری اسلامی رو خوب نیست تعبیر و همین اسلام اسلام دینه اسلام من شما نیست این بانک داری ساخته دست من شما هست بر اساس فکری که داریم درکی که داریم گفتیم ما میخوام یه چیزی درست کنیم که خداوند قبول دین قبول داشته باشه اما حالا واقعا قبول داره نداره ما اومدیم اجراش حالا تو بسنده باید مواجه میشه با هزار تا مشکل چرا این اسم خدا رو بیاریم مثلا اسم شهر رو بیاریم میگه آقای بانکداری که مسلمان را انداختن اسمش گذاشتن
بدون ربا خیلی خب ببینید تا به اینجای کار که صحبت کردیم و اینکه این احکامی که در معاملات هست
احکام معاملات امضایی است امضایی به بنای ناظریت شرع به این معنا داریم میگیم و اینکه جعل موضوع توسط شرع انجام نمی شود این حتی محرمات هم می گیره یعنی چرا ربا حرامه شارع مقدس ناظر بر اون ربا یعنی بوده بود ربا رو خلق نکرده بوده و محرمات دیگه خب حالا یک تفاوتی که مهمم هست بین فقه معاملات و فقه عبادات در این احکام تأسیسی به دلیل این که همه تأسیسش از ناحیه شرع مقدس بوده و بشر مواجه بوده با ابهامات زیادی نسبت به اون مرتب سوال میکرد مثلا از اصلش
آیا نیت رو اینطوری بکنم یا اونطور؟ نیت رو بلند بگم که تو مردم میگم یا نه اون که تو نفست باشه کافیه؟ سوال میکردم.
نیت رو میتونم عوض کنم؟
چی؟
نیت رو میتونم عوض کنم؟
مجهولات فراوانه. من مثلا شک بین دو و سه کردم چه کار کنم؟ شک سه و چهار کردم، هر دو شیش کردم چه کار کنم اینا؟ یعنی الا ماشاءالله در امور عبادی و تأسیسی ممکن سوال پیش کنم، یه حالت اینطوری پیش کنم. ولی ازا شما اگر نگاه کنید مثلا مسائل رو روایات ما رو که نگاه کنید، حالا ما رو کتاب اون 20 جلد قدیمی که مسائل رو مثلا دو جلد اول طهارت، بعد دو جلد صلات، بعد پنج جلد حج، این همه اینها چقدر میشه عبادات ما؟ بعد کل معاملات که میشه میشه 12 و 13 تقریبا کل معاملات ما میشه معاملات شامل به سلیم صاحب رو گفته جل میشه ایشتم که خمسه زن این کل اینا میشه چنگه احکام هم بکنیم شکنان بقیهش همش معاملات رو میشه. چرا؟ چون احکام تأسیسی هر شعبه که میشه بخوره، ولی احکام امضایی چون نوعاً امور میان بشر بوده به موارد اولا همه ظریف میکردن به قول شما امضا میشده به من درد نمیشده در مرعا و شسمه امام معصوم مثلا رو خوده به من تعیید میکرده مثلا سوال ها خیلی کرده. خب پس پرسش ها عملا چون در احکام تأسیسی سوالات خیلی زیاده بوده، این یک نکته که توجه داشته باشید. نکته دومی که حائز اهمیته اینه که امور عبادی تحولشون در طول زمان، مسائل و تحول در طول زمان خیلی وسیع نیست. یعنی مثلا حالا ما اولی توی قرن بیستم می شکل نمازمون چه تفاوتی داشته؟ جمعیتون
مثلا
شکل نمازمون جمعیت همون زیاد شد. چه؟ نماز رو میخوایی بکنید؟ چه تفاوت داری؟ روزت رو میخوایی بکنید؟ چه تفاوت؟ یک سری سوالای جدیدی تو دنیای جدید ممکنه ایجاد بشه. نمیدونم ما الان توی کشورهایی هستیم که فرض بکنم از روزشون از 17 ساعته، 18 ساعته، 20 ساعته، تو 2 ساعت مثلا شبشونه. آیا روزه چه روزه؟ ممکنه این سوالات هم پیش بیاد. اما حجم این سوالات. اما به لحاظ اجتماعی و اقتصادی دنیا مرتب رو به جلو داره میره و ما با یه انبوهی از مسائل مواجهیم که اینها اساساً در نصوصات دینی وجود نداره. خب حالا اینا رو باید چی کار کنیم؟ مسائلی که ما بهش میگیم مسائل مستحدثه، خب اینا بیشتر تو امور اجتماعی، امور اقتصادی، مسائل مالی مواجه میشیم. حالا تجارت الکترونیک مطرح شد. نه. حالا چیکار کنیم با این مسائل؟ از یک طرف نصوص دینی هم گفتن وسائل نگاه کنید دو جلد. این دو جلد، دو جلد مثلا کجا؟ این همه بحث. اونم ناظر بر بحثایی که قبلا وجود داشته. خب ما از یک طرف ادعامونی هست میفرد اینطور مطرح میکنیم که دین ما یک دین کامل هست، یک. دو، برای همه زمان هاست. سه، برای همه مکان ها هست. خب قبول، پس دین ما دین آخر زمان هست، میخواد پاسخگوی همه بحث ها تا یوم قیامت باشه. ما این نمیدیم. حالا که ما داریم این رو داریم میگیم، خب نصوص شما که یک مقدار محدودیه، مسائل هم که همینطور روز داره گسترده میشه. در اینجا به دلیل همون بحث امضای بودن که مطرح میشه، بحث این است که شارع مقدس هم با توجه به همین مسئله برخلاف احکام تأسیسی که در دین وجود دارد یک اصول و قواعد حاکم بر معاملات. حالا معاملاتی که ما داریم میگیم مد خودمون، کاری به بقیه نه، ما ذهنمون تو اقتصاده، معاملات مالی دارد. اساساً ممکن نیست که شارع مقدس بخواهد تک تک مسائل رو متعرض بشه در امور اجتماعی، در امور اقتصادی. یعنی بیاد از همین الانه بگه آقا ما الان که قرن 15 هستیم، شرطی، شمسی، قمری، ممکنه 10 قرن دیگه هم بشر بخواد همه معاملاتی که جدید میاد احکامش رو بیان بکنه که معلوم نداره. بنابراین شارع مقدس میاد چیکار میکنه؟ یک سری اصول و قواعد حاکم بر معاملات رو بیان میکنه که توسط فقیه به دست میاد و این اصول و قواعد حاکم رو نسبت به مسائل مستحدث مورد بحث قرار میده. آیا بیمه شرعی است یا شرعی نیست؟ خب اولین قدمی که اینو انجام میدن وقتی که یک معامله جدید میاد اینه که آیا این معامله همون معاملات قبلی هست که اسمش تغییر کرده یا اینکه نه این همون معامله نیست. فکر میکنیم که آیا ما بیرو بیمه رو میتونیم توی صلح ببریم یا نمیتونیم ببریم؟ خب یه عده از علما میگن تو صلح، یه عده میگن نه. خب پس فرض کنیم صلح نشد، ببینیم تو کجا میشه. یه عده از علما میگن هبه محبذ هست. خب پس بنابراین هبه اون که میگه هبه محبذ هست پس تحکیم افتاده کارش نمیشه. اما اگر نشد چی؟ و کما اینکه خیلی ها میگن نیست، پس میشه یک مسئله جدید. ما راجع به این مسئله جدید چه میگونه؟ این مسئله جدید رو در یک اصول و قواعدی که از شرع ما به دست آوردیم بر اساس اون اصول و قواعد میسنجیمه؟ آیا قواعد باشیم؟ قواعد عمومی معاملات، آیا قواعد عمومی معاملات تطبیق میدن یا نمیدن؟ اگر این قواعد عمومی کردن که اگر نکردن این معامله جایز نیست. پس در مسائل مستحدثه که حالا مورد بحث ما مسائل مالی مستحدثه هست، ما از اگر اون عقودی که ایجاد شدن در مصداق یکی از عقود سابقه باشن که تکلیف روشنه، در غیر این صورت ما از اصول و قواعد حاکم بر شریعت استفاده میکنیم در امور مالی و نسبت به اونها قضاوت میکنیم. کاری که ما الان توی این کلاس انجامش بدیم تبیین این اصول و قواعد حاکم بر معاملات مالی در بازار سرمایه است. این کاری است که ما میخوایم انجام بدیم. خب اون بحث ثابت و متغیری هم که دوستمون مطرح کردن همین جاست دیگه. ثابت این جزء متغیرات دین میشه و متغیرات صرف نظر از اینکه بحث‌های مفصلی دارد ما از طریق اصول و قواعد حاکم بر معاملات راجبشون اظهار نظر میکنیم. راجب اونا
دوستان ثابت
متغیر
رو شروع معنا
میکنه شما؟ یه سوال سخت نکن. ثابت متغیر مصداقش چی هست در منظور شما؟
نه ثابت یعنی چی متغیر چی؟
ببینید اونهایی هستن وقتی که ما میگیم که ثابتات اونهایی هستن که همیشه هستن، متغیر این که در طول زمان وابسته به زمان و مکان خاصی متحول میشن، ما اینا رو میگیم یه ثابت، یعنی ثابت و متغیری که در دنیا
بود. یه کتاب موضوع‌شناسی بود، من هم همین تعریف رو قبول دارم. یه تعریف دیگه کرده بود زیاد قابل قبول
نه. دوتا، نه من خواستم گفتم سوال سخت نکن به این دلیله که یه وقت اینطوری که من گفتم میشه صحبت میکنیم، یعنی ثابت و متغیر رو میبریم به جهان بیرون. مثلا مرحوم علامه طباطبایی میگه ثابت، مثلا میگن دنیا تغییر کرده، اسلام مال قدیمه. مرحوم علامه طباطبایی میگه که خب این انسان حسود هست، نمیدونم امثال مسائل اخلاقی که در نظر بگیرید، این از مسائل ثابت یا متغیره. حسادت، کینه‌جویی، انتقام ورزی و امثال اینها مال بشر قرن یک هجری یا قرن 15 هجری هم پیدا میشه اینجوری و احکام مربوطه به اونها. اینو میشه به احکامی که راجع به امور ثابت هست ما میگیم ثابت. این یک معنی. بعد متغیر، نه خود اون واقعیت متغیر میشه، مثل این که مثلا بی یه شکل بوده الان بی الکترونیکی میشه، قبلا معاملات یه شکلی میشده الان یه جور دیگری میشه، فرضا عقود جدید متغیر. این حالا
متغیر یعنی همینه که در زمانهای مختلف نیاز به یک موضوع شناسی جدید داره.
بله این یکی. اما گاهی وقتا یه صحبتی میشه راجع به ثابت و متغیر در دین. اون ثابت و متغیر در دین یه چیز کاملا بحثش از یه بحثای دعوایی خیلی زیادیه. اون چیزی که ما الان مورد بحثش میکنیم ثابت و متغیری که در جهان بیرون داره واقع میشه، که بحث اینه که دین راجع به اونهایی که ثابت هستن که احکام ثابت داره، دروغ همیشه بده، نمیدونم کینه‌جویی فلان، اما متغیرات رو از طریق اصول حاکم دین راجع بهش حرف میزنه. به این ترتیب. خب آقای نوزده شما کجای کار هستیم؟ 16 آقای اشقری تشریف ندارن؟ آقای آخوندی نکنه اشتباه دادن دست من؟ درسته؟ آه نیستن. آقای بصیری، آقای بهشتی راد، آقای پایدار، آقای پرویزی، آقای پورعلوی، آقای حسین پور، آقای خسروی منش، آقای زاره علی بیک. یه زاره بگیم کافیه دید. آقای سپهوت نیستن؟ آقای فرهادی، آقای متوسلانی از شمایید، آقای معزنی، آقای موسوی، آقای سید مصطفی، آقای سید مرتضی، آقای درستی، شما هستید، آقای سانعیان، آقای سانعیان یک کسی هم که ما الله صلی الله علیه. ما این جلسه رو نداریم، جلسه اون که گفتیم هم 27